سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. رسول که خشم خود را خالی کرده، لبخند پیروزمندانه‌ای بر لب می‌نشیند. مگس‌کش را بر می‌دارد و دنبال قربانی دیگری می‌گردد. هنوز مگس روی تشک ننشسته، به ضرب مگس‌کش له می‌شود و پرتاب می‌شود کنار در. حالا که آرام گرفته، نامه مادرش را بر می‌دارد و از سر تا ته می‌خواند. شکر خدا که دست خط زینتی ندارد، یا مثل مادر راسکولنیکوف حال و روزش را در 10 صفحه مفصل شرح نمی‌دهد. نامش کوتاه، بد خط و کم و بیش ناخوانست. جمله هایی را که به خواهرش دنیا مربوط می‌شود دوبار می‌خواند. مرد ثروتمند و قدرتمندی خواستگار خواهرش شده. خب کی؟ چرا مادرش از او اسم نبرده بود؟ ثروتمند و قدرتمند لابد یعنی مشهور بود، شاید آدم مورد بحثی بوده، آدمی بدنام. مادرش به همین دلیل نمیخواهد بگوید از کی حرف میزند. چشمهایش روی کلمات میچرخد و نمیخواهد آنچه را دوست ندارد بخواند. اما اینجاست، خاناتر از بقیه. دنیا موافق است، اما اول موافقت تو را میخواهد. حالا تو مرد خانه ای. نامه را تا میکند. مرد خانه؟ اولین بار چون این چیزی را میخواند. این جمله سرشار از غرور است. مرد خانه؟ اما حالا در میابد که پیامی دیگر، پیامی کما بیش برخورنده را پنهان کرده است. هر کلمه رنگ و تنین تازه ای دارد. دیگر ساده لوحانه و معصومانه نیست. تعنه ملامت و معانی پوشیده از آن میتراود. مرد خانه؟ نه، مادرت هرگز نمیتواند چنین نامه‌ای بنویسد. تویی که آن را بد تعبیر میکنی. روز دیگری باز بخوان. آن وقت میبینی جز خرد و مهربانی چیز دیگری در آن نیست. نامه را تا میکند تا لایه کتابی بگذارد، اما نه هر کتابی، توی یکی از جلدهای جنایت و مکافات. البته از این بدتر، درست همان صفحه‌ای که راسکولنیکوف نامه مادرش را می‌خواند. این دیگر از سرت زیادی است رسول. هنوز کتاب را سر جایش بر نگردانده، در چارتاق باز می‌شود. صدای رزم‌الدین اتاق را پر می‌کند. مگر عزم مردن داری یا چی؟ می‌خواهی یک گلوله سرگردان خدمتت برسد؟ آخر چه کوفتی می‌خواهی؟ راسترسی باید حالت بد باشد. رسول نگاهش میکند و نمیداند نامه مادرش را بدهد دستش یا نه. چرا این رفتار احمقانه را میکنی؟ میدانی او زنمو و دنیا را برده خانه خودش تا تنها نمانند؟ این همه راه آمده تا به تو اطمینان و پول بدهد. همینجا یک بسته اسکناس از جیب در میآورد و پرت میکند روی دوشک. نه فقط از او تشکر نکردی، بلکه با او حرف هم نزدی. چرا؟ رسول لرزان کتاب را باز می کند، نامه را بر می دارد و می دهد به رزم‌الدین. بخوان. او هم می خواند. هر کلمه رنگ از رویش می پراند. سرش را بیشتر لای شانه هایش فرو می برد و دست هایش را به لرزه در می آورد. حالا بگذار بفهمد این پول نقد برای چیست؟ درست است، این سخاوت و مهربانی برای خوشایند رسول نیست. رستم میخواهد دنیا را با این پول بخرد. دنیا، دختر عموی تو، دختری که تو دوست داری و میخواهی به زنی بگیری. رزمالدین درمانده میپرسد پس خبر خوبی که حرامزاده میخواست بگوید همین بود؟ به همین دلیل بود که رسول این همه بی‌ادبانه با او برخورد کرد تا نگذارد آن خبر خوب را جلوی تو به زبان بیاورد. رزمالدین داد میزند دنیا! شانه های رسول را میگیرد و بیحال میپرسد ولی چرا به من نگفتی؟ رسول با تکان خود را می رهاند. اگر می گفتی می رفتم مزار و تو را با خودم می بردم. خب، حالا برو و رسول را راحت بگذار. تو را با خودم می برم. رسول دیگر نمی تواند جایی برود. برو رزم‌الدین و مادر و دنیا را بیار کابل. رزم‌الدین گر گرفته به پا می جهد. می رفیم، می آریمشان. اما نگاه خیره ی نومید کننده ی رسول حرارتش را فرو می نشاند و او را سر عقل می آورد. نه، اوضاع اینجا خیلی خطرناک شده. همه با هم می رویم تاجیکستان. رسول سر بالا می اندازد. حق با توست. آنجا هم در اختیار آنهاست. حالا دیگر خسته شده. پس کجا؟ راه حلی پیدا کن. مرد شورش ببرد. هر کاری خواستی بکن، اما دست از سر رسول بردار. راحتش بگذار. رزم‌الدین که وجودش بین خشم نسبت به سکوت فهم ناپذیر رسول و نگرانیش در قبال تهدیدی که رستم مطرح کرده دو پاره شده، لحظه‌ای با کج‌خلقی درنگ می کند. بعد ناگهان بیرون می رود و در را به هم می کوبد. گام های خشم‌آلودش که از پله ها به پایین هجوم می برد شنیده می شود و در حیات را به هم می کوبد و سرآخر در گرد و غبار شبانه محو می شود. رسول خسته و مانده چشم ها را می بندد اما خوابش نمی برد. پرده شب فرو می افتد. اتاق از تاریکی مالامال می شود. از آن صبح که در سراسر شهر تنین انداز می شود، رسول از درد چشم باز می کند. سرش به دوار افتاده، می نشیند و به دیوار تکیه می دهد. پاها را به سینه می چسباند. می لرزد. از خشم، ترس، بستلی، از همه چیز می لرزد. همه چیز در سینه اش به هم پیوسته. در گلویش باد می کند و می ترکد در سکوت. گریه سر می کند. خوابش می برد. ناگهان با صدای انفجار هولناکی از خواب می پرد. خیز عرق به زحمت می نشیند و سراسیمه از پنجره به بیرون نگاه می کند. هنوز شب است و تاریک. دود سیاه نمی گذارد ماه از پنجره به درون یا به رویاهای مردم بلغزد. رسول شمعی را که رونا در دست رس می گذارد روشن می کند. خود را به طرف کوزه می کشاند. چکه ای آب نیست. به رخت خواب که بر می گردد یکو بسته پولی را که رستم پیش رزم‌الدین گذاشته بود می بیند. مگسی رویش نشسته. بسته پول شبیه به آن بسته ایست که ننه عالی سفت توی دست چاغالویش گرفته بود یا دست کم او را به یاد آن می انداخت. همه بسته ها مثل همه. برش دار. پس از تردیدی طولانی آن را میقاپد، انگار امیدوار است مگس را هم بگیرد، اما مگس به آنهای دیگر میپیوندد که به دستمال سفید روی پنیر و کشمش هجوم بردند. مدت درازی به پول زل میزند، بعد میاندازدش کنج اتاق از ترس یا انزجار. سیگار روشن میکند، به فکر فرو میرود. فکر میکند شاید این پول به آن کثافت نباشد که پول نن عالیه بود یا آنقدر خطرناک. پس این نفرت یعنی چه؟ رزم‌الدین میگفت خودپسندی. واقعا خودپسندی ذره ای از وجودت را به جا نگذاشته. خودپسندی بیپای خود، پسندی پوچ. این خودپسندی بیپای را میپذیرم، بگذار دنیا بداند. خودپسندی را به غرور ترجیح میدهم. مغرور بودن یعنی به چیزی بالیدن و بنابراین به آن وابسته شدن، حالانکه خودپسندی چیزی ژرف، درونی، شخصی، مستقل، بی هیچ نقطه ارجاع بیرونی. غرور مربوط میشود به شرف، خودپسندی به عزت نفس. باز حرف، حرفهای قشنگ. با وجود همه چیز دیگر کارت از کار گذشته و تمام شده و هنوز نمیتوانی با این نکته کنار بیایی که این پول به دردت میخورد. نزدیک 50,000 افغانیست برای نجات دادن مادر، خواهر و نامزدت کافیست. قبول پول یعنی ویرانی خانوادت. حالا ببینیم این اهانت به خود پسندی و عزت نفس نیست؟ رسول با عصبانیت پک عمیقی به سیگار میزند و با بیرون دادن دود شمع را خاموش میکند. دراز میکشد و در تاریکی منتظر میماند، منتظر سپید دم تا به دیدار پسر عمویش برود و پول را پسش بدهد. نه، پول نیست که خانوادم را نجات میدهد. هر طور تو بگویی. پس چی نجاتشان میدهد؟ از این دنده به آن دنده میشود. با ناخن تکه‌ای رنگ ورآمده از دیوار را میکند. در زمان بچگی این کار را می کرد و باقی مانده رنگ بدبو را از ناخونهایش می لیسید. می لیسید تا بالا بیاورد و از خواب خود جلوگیری کند. بالا نمی آورد. به خواب فرو می رود. کله سحر توی هتل متروپول است. محله در محاصره است و دو تانک، چند جیپ مسلح و چندین وسیله نقلیه سازمان ملل از آن حفاظت می کند. رسول با گام‌های مصمم به سوی هتل می‌رود. مردان مسلح جلویش را می‌گیرند. رسول لب‌ها را می‌جنباند تا نام رزم‌الدین را برساند. چی؟ ناگهان جنجال به پا می‌شود. عده‌ای مرد جنازه شهیدی را به دوش کشیدند و فریاد می‌زنند: الله اکبر، شهید ما، انتقام، انتقام. دو نگهبان رسول را رها می کنند که به این تشییع بپیوندند. رسول قدم به هتل می گذارد. سرسرای هتل پر از مردان مسلح و خبرنگار هاست و همه منتظرند اتفاقی بیفتد. چی؟ انگار هیچ کس نمی داند. همه کلافند. رسول راه پله ها را به طرف دفتر رزم‌الدین در پیش می گیرد. اما وقتی فرمانده رستم را می بیند که از انتهای راه رو در معیت دو مرد که در دفتر پرویز دیده دارند می آیند، مجبور می شود در کنجی پنهان شود. این دو مرد همانها بودند که قسم خورده بودند از مزار با او دشمنی دارند. به رغم تنش در فضای هتل به نظر می رسد اینها روحیه خوبی دارند و همه در یک طرفند. رسول خودش را به دفتر رزم‌الدین می رساند، اما او آنجا نیست. لابد رفته مزار دنبال دنیا. این شد مرد واقعی. کاری را انجام می دهد که باید. عالی است. بله عالی، چون او را از مخمصه در می آورد. دیگر بس است. ببین چه بزدلی شدی. یک آدم به درد نخور. من فقط پسر ناکام، دوست ناکام، دشمن ناکام، دانشجوی ناکام، نامزد ناکام، قاتل ناکامم. همین رو بس. ولم کن بروم سراغ نشئگی، بروم به سفر ورطه شاعرانه حشیش. به این ترتیب در ساقی خانه را می زند. حکیم صاحب آنجا می پرسد کیه؟ و از لای در نگاه می کند. رسول؟ بله. کاکا سرور سر به سرش می گذارد. ولی کدام رسول؟ حکیم خندان در را باز می کند و رسول را به درون می کشد. مثل همیشه حلقه های دود همه چیز را مات و مهالود می کند. مثل رویا. حکیم در را می بندد و گوشه ای را که دود کنندگان حلقه زده اند نشانش می دهد. کنار مرد جوانی در حال خلسه و به او می گوید جنب خور جلال، جا باز کن. مرد جوان دیگری کنار جلال به جای او جا به جا می شود و می گوید خمارشو نشکن، جلال مثل باد بدک رفته عرش. اگه به جامعه میخوره زمین. بشین اینجا دوست من، کنار مصطفی، اینجا برای جای خوبیه. رسول که می نشیند مصطفی چلیم را می دهد دستش. بفرما، برای تو تازه وارد. رسول که اول در هوای سولفوری شهر تنفس کرده، تا می تواند با نفس بلندی دود حشیش را می برد به ریا. دوست ما جلال با تریاک به دنیا آمد. خیلی زیاد درشت بود. مادرش به کمک تریاک توانست او را بزاید. پس از همان دنیا آمدن توی عرش بوده. عجب خرشانسی. رسول که دود را بیرون می دهد به جلال نگاه می کند. جلال سر بر می دارد و می گوید جنگ هنوز شروع نشده نه؟ مصطفی پچ پچ کنان می پرسد در خارجه چه می گویند؟ کودتای دیگر؟ رسول شانه بالا می اندازد تا نشان دهد نظری ندارد و پک عمیق دیگری می زند. مصطفی به رسول اشاره می کند و می گوید او هم نمی داند. کاکا سرور. پس نمی تواند آن رسول باشد که مورد نظر توست. کاکا سرور سر بالا می اندازد. تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. جوهر خرد است. این مرد جوان از زندگی سر در می آورد. همه چیز را می داند اما هیچ نمی داند.
سر دیگری خم می شود که دود بگیرد.
حالا سالها گذشته که هیچی از چیزی نمی دانیم و دنیا هیچی از ما نمی داند. پس خرد یعنی این همان چیز نیست. پس من از حرفایت سر در نمی آورم کاکا سرور. ببین، وقتی میگویی چیزی نمیدانی آغاز خرد است و وقتی بگویی هیچی درباره هیچی نمیدانی پس به خرد مطلق دست یافته ای. تو هیچی از این جنگ سر در می آوری؟ نه. خیلی خوب، میدانی که نمیدانی این شروع عالی است. وقتی علت این جنگ را بدانی آرزو میکنی کاش نمیدانستی. یالا چلیم را بده به من.
داستان ادامه دارد.